بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أيامكم سال روز ولادت آقا امام باقر علیه السلام به محضر مولایمون بقیت الله الاعظم و برای همه شما عزیزان تبریک و تهنیت باد. انشاءالله از برکات امروز حظ باقری نصیب همه ما بشود. یک روایت کوتاه از امام باقر: احب الاعمال من داوم، احب الاعمال الالله من داوم عليه العبد وان قل. این حدیث برای همه مؤمنین، مخصوصا برای اهل علم و فضلا، باید مورد توجه قرار بگیرد. مثال ما همین فراگیری درس و علوم عربیت است. شما شاید دیده باشید، ممکنه من مکرر دیده باشم، دو نفر یا چند نفر از لحاظ استعداد بعضی ها بالاتر خودشو نشان میداده ولی درس ادامه نداده است، مونده است، و بعضی ها که درس ادامه داده است به جایی رسیده است. خود توفیق رشد در مسیر فقه عملا ادامه این راه و ادامه تعلیم و تعلم است. حتی گفته می شود که اگر کسی یک ارتباط هرچند در حد یک آبراهی باریک با علوم آهل‌بیت داشته باشد، اون نورانیت در باطنش محفوظ میماند و اگر قطع بشود، مثل این که اون نهال روح معنویت که اون آب حیات بهش نرسد میخشکد. لذا ادامه، نظم خوب هست، برنامه‌ریزی بسیار خوب هست برای درس، اما طبق تجربه ما برنامه‌ریزی و نظم اینها کار اصلی نیست. کار اصلی ادامه است. درس و علوم آهل‌بیت باید تنفس باشد. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که استاد و اصول و فقه و استاد معرفت و ادب و تربیت بود، ایشان منششون، رفتار ایشان، برخورد ایشان درس تربیتی بود. یک جمله که در این رابطه فرموده بود که یادم هست اینه که اگر من درس نگم میمیرم. این عبارت ایشان بود، یعنی تنفس معنوی یک انسان اهل معرفت و معنا ارتباط درسی با علوم آهل‌بیت هست. میمیرم یعنی مردن معنوی. امیدواریم که از این جلسه و این روایت آقا امام باقر استفاده برده باشیم. شادی روح آقا امام باقر، صلوات خلق الله. الامر الرابع: ان لا یکون الأجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مزكا أو حيا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير مأكول ولا شعره وصوفه وصوفه وريشه وغمره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة وقعتا على لباسه بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا. این امر از شرایط دیگری لباس مصلی هست. در لباس مصلی اجزاء ما لا یؤکل لحم مبطل است، اون اجزاء از میته باشد یا از حی، حتی یک تار مو از حیوان ما لا یؤکل لحم در لباس مصلی موجب بطلان صلات هست. این مطلب از منظر فقه اهل بیت مورد تسالم اصحاب هست. به عنوان استناد شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 124 و 125 می فرماید که اجزاء ما لا یؤکل لحم در لباس مصلی موجب بطلان است به کلمت واحده بدون اینکه شک و شبهی در این رابطه وجود داشته باشد. و محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 78 و 81 می فرماید اجزاء ما لا یؤکل لحم که جلد باشد یا وصوف باشد و حتی جزئی که متعلق مورد جریان روح هم نباشد در لباس مصلی اگر وجود داشته باشد موجب بطلان نماز می شود. و هازا اجماع هو الاجماع عند العلماء. و همینطور علامه حلی در کتاب تذکر جلد 2 صفحه 465 همین مطلب رو می فرماید، اعلام می کند اجمع علیه علماء اونا. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 2 این هم صفحه 81 نسبت به این مسئله اجماع اعلام میکند. تا رسیدیم به بیان صاحب جواهر، کتاب جواهر جلد 8 صفحه 64 و 65 صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه متن شرایع را یادآور می شود که به همین مضمون هست که اجزاء ما لا یوکل لحم و مبطل نماز هست اجماعا به قسمه لا خلاف فی و نصوص را هم یادآور می شود از موسقه ابن بکیر تا نصوص دیگر. در پایان یادآوری در پایان ذکر نصوص و تعرض و نقل اجماعات می فرماید که این حکم عند الاصحاب از ضروریات گویا شمرده می شود، ولی می فرماید وسوسه صاحب مدارک از غرائب است، چیز عجیب و غریب است که سید عاملی صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام که شرح قواعد علامه هست جلد 3 صفحه 162 می فرماید که درباره این حکم که مبتل که اجزاء ما لا یوکل لحم مبتل باشد دلیل معتبری در اختیار ما نیست. به این مضمون این آرا بود، سید شرحشو میدیم انشاءالله. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب شرح عروه جلد 12 صفحه 168 و صفحات بعدی می فرماید که این مسئله یعنی مبتل بودن اجزاء ما لا یوکل لحم نسبت به صلات، که اگر در لباس مصلی وجود داشته باشد مورد اجماع بلکه مورد تسالم اصحاب هست. و در این رابطه روایات زیادی در منابع روایی دیده می شود، از جمله ما موسخه ابن بکیر کتاب وسائل جلد 3 باب 2 از ابواب لباس مصلی روایت شماره اول که شیخ کلینی نقل میکند محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عقیل عن ابن بکیر که عبدالله ابن بکیر هست قال سأل زرارا ابا عبدالله علیه السلام عن الصلات فی الثعالب والفنك والسنجاب و غیره. زراره سؤال کرد از نمازی که در پوست ثعالب باشد و فرنگ و سنجاب. ثعالب که همین روبای عادی است، فنک هم از روبای کوچکتر است دارای پوست پرپش و سنجاب هم که یک حیوانی است کوچکتر از روبا بیشتر روی درختان میپرد و علفخوار هست، گوشتخوار نیست. و غیره من الوبر فأخرج کتابا زعم انه املا انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروضه وكل شيء منه فاسد. یک مستند کامل با یک بیان جامع با یک سند بسیار محکم و عالی. لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. باید این نماز را دوباره بخواند و اگر از پوست یا اجزاء حیوانات استفاده می کند از اجزاء محلل الاکل باشد. تا اینجا یک روایت. روایت دوم که وصل شده به این روایت اول، صبح مقام یا زرار هازا ان رسول الله، بیان خود امام صادق هست صلی الله علیه و آله، ان رسول الله صلی الله علیه و آله فحفظ ذلك یا زرار فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره ولوته وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه زكي وقد زكاه الذبح. این فراز نسبت به اجزاء معکول اللحم هست. معکول اللحم تمام اجزاءش برای نماز مانعی ندارد به شرط تزکیه. و این کان غیر ذلک مما قد نهی عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد زکاه الذبح او لم یزکه. اگر معکول اللحم نباشد صلاة در همه اجزاء اون غیر محلل الاکل یا در اجزای اون محرم الاکل باطل است، تزکیه شود یا تزکیه نشود. اون حیواناتی که شرحش انشاءالله خواهد آمد که بعضی از حیواناتی که نجس العین نیستند قابل تزکیه هست، پوستشان تزکیه می شود برای استفاده نه برای نماز. این حدیث شریف یک حدیث جامع و کاملی است، هر دو مطلب را به طور کامل بیان فرمود، احکام محلل الاکل و احکام محرم الاکل را. در این رابطه اشکال شبهه وجود ندارد. اما سید صاحب مدارک، سید عاملی که اشکال میکند، در حقیقت اشکال ایشان مربوط میشود به مبنا و مسلک خودشون که ایشان در رجال معتقد است روایت معتبر آن روایتی است که راویانش باید عدل و امامی باشد. این روایت ابن بکیر که ابن بکیر دارد، خود ابن بکیر امامی نیست، لذا اعتبار ندارد. از همین جهت محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم، مسلک ایشان هم تقریبا مثل مسلک صاحب مدارک، یعنی صاحب مدارک مسلکش مثل مسلک محقق حلی است. می فرماید که این روایت، یعنی روایت ابن بکیر، هرچند از نظر سند ضعیف است به خاطر ابن بکیر، ولی که عمل اصحاب در این رابطه محقق است. به این مضمون می فرماید چون عمل اصحاب و اتباع آل البیت بر این مضمون ثابت و محقق هست، گویا عمل باعث اعتبار این سند می شود. اما خود صاحب مدارک که این فرمایش دارد نسبت به این سندی که اشکال می کند، علی تحقیق اشکال ایشان اختصاص دارد به مسلکشان، و الا بر اساس مسلک مشهور که حتی صاحب جواهر فرمودند این حکم در حقیقت یک ضرورت هست، و اصحابی که حفاظ حلال و حرام بوده اند از قدما برینند، و وسوسه تعبیر این است، وسوسه صاحب مدارک امر غریب به این مضمون. در این رابطه عنایت کنید، سند از اعتبار خود عبدالله ابن بکیر هرچند امامی نیست، ولی توثیق و اعتبار بالایی دارد، از اصحاب امام صادق هست در رجال، و خود عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع هست. در این سند دو راوی از اصحاب اجماع آمده است، یکی همان خود ابن ابی عمر و دیگری عبدالله ابن بکیر، هر دو از اصحاب اجماع، و عمل اصحاب تا این حد اگر بگیم این سند از بهترین و محکمترین اسناد رجالی و روایی در فقه اهل بیت هست، شاید مبالغه در کار نباشد. و بعد روایات دیگری هم داریم که این مطلب را تأیید میکند، از جمله روایت شماره 4 باب 2 از ابواب لباس مصلی. این روایت سندش از این قرار هست، عن عدت من اصحابنا که شیخ کلینی نقل کند، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن عیسی، عن عثمان ابن سعید، که همه اینها اجلا و صفات، عن عبدالکریم الحمدانی، عن ابی تمام قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا البدن؟ فقال أليس منها ما أكل وضمن؟ سؤال شد که سرزمین ما سردسیر هست، ما از لباسی استفاده میکنیم که متضمن صوف و پشم و ببر باشد که گرم باشد. امام فرمود که در اون شهر و دیار شما حیواناتی که دارای پوست قابل استفاده باشد از نوع مأکول اللحم وجود ندارد که از آن استفاده کنید. از این بیان استفاده می شود که از پوست و جزء حیوان محرم الاکل استفاده جایز نیست در حال صلات. دلالت مشکل آنچنانی ندارد، اما در باره ابراهیم ابن محمد الحمدانی که در اصطلاح عربی حمدانی میخوانن که همین حمدانی است، بحثی است که این ابراهیم ابن محمد الحمدانی توثیق خاص ندارد، ولی که کشید در شیخ کشی قدس الله نفسه و زکیه در ضمن روایتی از بعض از اصحاب احمد ابن عبدالله میگد که نقل میکند از دینوری نقل میکند که ما در سامر بودیم فل اسکر، یک فرستاده آمد جا رسول من رجل، یک فرستاده آمد از سوی امام عسکری، رجل اسم امام عسکری، فل اسکر فل سامرا، و در اون آن و رسول و آن رسول فرستاده یک مکتوبی داشت، رساله‌ای که در آن رساله آمده بود که این ابراهیم ابن محمد حمدانی با چند نفر دیگر از ثقات هستند. خود شیخ کشی با نقل این روایت در حقیقت برای ابراهیم ابن محمد حمدانی مدحی آورده. سیدنا استاد اشکال میکند که در سند این روایت که شیخ کشی نقل میکند افرادی است که قابل اعتماد نیست، توثیق ندارد. این روایت در اصل خودش دارای اعتبار نیست تا اعتباری برای ابراهیم ابن محمد حمدانی ایجاد کند. در ضمن اون راوی را که سیدنا استاد اشکال می کند که در سند روایت منقول از سوی کشی آمده است، در اون راوی توثیق ندارد، در حقیقت یک نوع مدح یا توثیق اجمالی درباره اون راوی هم دیده می شود. عنایت کنید یک قاعده رجالی، و اون قاعده این است که ابن ولید حسن ابن ولید که از محدثین معروف و شیخ المحدثین القمیین است و قبل از ابن باباهای این ابن ولید که از اعتبار و جایگاه بالایی در رجال برخوردار هست قواعدی مراجعه کنید از جمله یک قاعده که اعلام میکند این است که محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که از مشایخ شیخ کلینی هست خود از اجلا و ثقات معروف روایات زیادی نقل میکند و این ابن ولید یا حسن ابن ولید افراد مرویان عنه ضعاف و ضعیف را که در نقل محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری آمده است استثناء کرده است که این افراد ضعافند. اون افرادی که استثناء شده است جز اون افراد این راوی نیست که در سند روایتی است که از دین وریم نقل شده و این قاعده در حقیقت یک توثیق اجمالی به حساب میاد. این فرمایشات سیدو تا الان طبق قاعده بس کردیم، اما عنایت کنید آنچه که تحقیق هست این است که در رجال گفتیم و الان هم تأکید کنیم که یک روایت اگر مورد عمل اصحاب باشد و اون عمل هم در حد تسالم قطعاً اون روایت اعتبار دارد. و بعد نکته دوم هم گفته بودیم اگر در ذهن شما هست این است که اگر یک روایت مضمونش با روایت معتبر صحیح مساوی باشد باز هم از اعتبار برخوردار هست. بنابراین روایت همگانی یا همدانی از لحاظ اعتبار مشکلی ندارد، علی‌الاقل و مع التنزل سیدنا الاستاد فرمودن که این روایت در حد تأیید باشد مشکلی نداریم. میخوایم بگیم که این روایت مؤید هست و در این باب روایات دیگری هم آمده است از جمله روایت دیگری را از در همین باب حدیث شماره 6 محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن حماد ابن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت نبی علی. این سند رو عنایت کنید. وصایا دو جنبه دارد، یک جنبه رجالی، دو جنبه حکایتی. اگر در ذهنتان سپرده باشید شم و درایه، یکی از موارد شم و درایه حکایات هست، حکایاتی که از طریق نقل حکایت ها در کتب معتبر و ناقلین معتبر آورده باشند از اعتبار برخوردار هست. یکی از موارد حکایات وصایای نبی هست. وصایای نبی در حقیقت دو خطی هست، از طریق رجال نقل می شوند و از طریق حکایات. این روایت که می خونیم نسبت به وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی لا تسلی فی جلد ما لا یشرب لبنه و لا یؤکل لحمه. این هم دلیل دیگر، هرچند فقها از محقق علی بگیریم، صاحب تا صاحب جواهر تا سید الاستاد، مستند اصلی همان روایت ابن بکیر را اعلام کرده اند که جامع و کامل و دقیق هست. مطلب تا اینجا تمام. اما این روایت اختصاص دارد به لباس و یا اینکه شامل حمل و استصحاب اجزا، همراه داشتن اجزا هم میشود. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا نازمان، سلامت خدمت.